ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در نهمین شب از شهریور ماه، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در یک شنبه شب خودتون می شنوید. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش عراق میگوید با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه و پیشمرگه‌های کرد توانسته است با شکستن حلقه محاصره گروه خلافت اسلامی وارد شهر امرلی شود. ساکنان شهر امرلی که اکثریت آنها را ترکمنهای شیعه تشکیل می‌دهند، بیش از دو ماه است در محاصره نیروهای گروه حکومت اسلامی قرار دارند. در طول این مدت آنها با کمبود آب و مواد غذایی روبرو بودند. آمریکا روز شنبه اعلام کرده بود که ضمن انجام عملیات هوایی در منطقه شهر امرلی، اقدام به فرو ریختن کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان شهر کرده است. سخنگوی ولادیمیر پوتین میگوید سخنان رئیس جمهوری روسیه درباره لزوم اعطای حق حاکمیت ملی به شرق اوکراین درست ترجمه نشده است. خبرگزاری‌های روسیه گزارش داده بودند که پوتین در سخنان تلویزیونی روز جمعه‌اش بر لزوم آغاز هرچه سریعتر گفتگو میان دولت اوکراین با شورشان در شرق این کشور بر مبنای سازماندهی سیاسی و حق حاکمیت ملی برای آنها تاکید کرده است. اما سخنگوی آقای پوتین روز یکشنبه گفت که گفته‌های رئیس جمهوری درست ترجمه نشده است. رئیس جمهوری روسیه قبلا بارها گفته است که حقوق روزتواران شرق اوکراین باید در چارچوبی فدرالی در اوکراین حفظ شود. معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد میگوید هیئت سیاسی امنیتی از سوی دولت برای پایان دادن به اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن باف به این شهر رفته است. محمد علی طالبی به خبرگزاری ایلنا گفته است که شورای تامین استان یزد با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و قائم مقام وزیر کار در جلسه عصر شنبه تصمیم‌هایی را برای شروع به کار مجدد کارگران معدن سنگ آهن باف و تامین مطالبات آنها اتخاذ کردند. او افزوده که نتیجه این تصمیم‌ها در ساعات‌های آینده اعلام می‌شود. معاون سیاسی و امنیتی استان یزد از دلیل بازداشت کارگران معدن سنگ آهن باف ابرازی به ایتالیا اطلاعی کرده، اما گفته است که بازداشت کارگران با هماهنگی دستگاه قضایی و مسئولان انتظامی و امنیتی باف انجام شده. 5000 کارگر معدن سنگ آهن باف 13 روز است که اعتصاب کردند و 8 تن نیز بازداشت شدند که شماری از کارگران و خانواده‌های بازداشت شدگان نیز در مقابل فرمانداری تحسن کردند. رئیس اتحادیه صنف بستنی آب میوه و کافی شاب ها میگوید نیروی انتظامی تا این لحظه درباره ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاب ها دستوری به آنها ابلاغ نکرده است. اسکندر آزموده سفیری به خبرگزاری ایلنا گفته است که چنین ممنوعیتی سابقه نداشته و کارگران زن همچنان در کافی شاب ها به کارشان ادامه میدهند. خلیل هلالی رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی روز شنبه به خبرگزاری های ایران گفته بود طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب باشند در کافی شاب ها و قهوه خانه ها ممنوع است. چند وکیل دادگستری به خبرگزاری های ایران گفتند که قانون کار ایران اشتغال زنان را در کافی شاب ها منع نکرده و نیروی انتظامی حق قانونگذاری ندارد. تیم ملی والیبال ایران عصر یکشنبه در اولین بازی خود در رقابت های قهرمانی جهان در لهستان ایتالیا را 3-1 شکست داد. به گزارش رسانه های ایران، تیم ایران در 18مین دوره رقابت های والیبال مردان جهان در گروه د با ایتالیا، آمریکا، فرانسه، بلژیک و پورتوریکو هم گروه است. دولت اسرائیل میگوید قصد دارد 400 هکتار از زمین‌های حومه بیت‌اللحم را در کرانه غربی اراضی دولتی اعلام کند. مسئولان شهرداری منطقه به رادیو ارتش اسرائیل گفتند که این زمین‌ها متعلق به شهرک موسوم به گوش اتسیون است و این تصمیم پس از ربودن و کشتن 3 نوجوان اسرائیلی توسط فلسطینی‌ها در این منطقه گرفته شده. دولت اسرائیل سال گذشته ساخت 1000 واحد مسکونی را در این شهرک به مناقصه گذاشته بود. گروه اسرائیل صلح اکنون این تصمیم را محکوم کرده و گفته است که اجرای آن راه حل تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل را دشوارتر می‌کند. فلسطینی‌ها نیز گفتند که این تصمیم وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. و ارتش اسرائیل می‌گوید روز یکشنبه یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین را که وارد قلمرو هوایی اسرائیل شده بود بر فراز ارتفاعات جولان سرنگون کرد. این خبر در حالی اعلام می‌شود که در چند روز گذشته دامنه جنگ میان ارتش سوریه و مخالفان مسلح دولت به ارتفاعات جولان کشیده شده که در اشغال اسرائیل است. بنابر گزارش‌ها ده‌ها تن از پاسداران صلح فیلیپینی سازمان ملل در پی عملیات گروه‌های اسلامی مخالف سوریه در جولان از آنجا گریخته‌اند.
خیلی متشکرم. از سمینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در ادامه، وزیر امور خارجه ایران گفته آماده میزبانی از وزیر خارجه عربستان است.
ایران با رفتن مراسم تحلیف آقای سیسی و این سیگنال رو داد در عربستان که در موضوعات مورد نزاع مثل بحرین، مثل سوریه، مثل یمن هم جای مذاکره کردن هست.
یک نماینده مجلس گفته است اگر همه طرح‌های استیضاح اعلام وصول شود دولت در دو هفته سقوط می‌کند.
نمایندگان مجلس برخی از مطالباتی را از وزرا دارند و استیضاح یک حربه‌ای هست که اونها تهدید بکنند که اگر به هر حال اون مطالبات پاسخ داده نشه وزیر را استیضاح می‌کنند.
همراه ما بمونید تا از رادیو فردا بیشتر بشنوید. اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو در بروکسل نخست وزیر لهستان را به عنوان رئیس آینده شورای اتحادیه اروپا انتخاب کرد. همینطور در این نشست وزیر خارجه ایتالیا به عنوان جانشین کاتینا اشتون مسئول روابط خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا معرفی شد. از جواد کوروشی بشنویم.
پس از مدت‌ها گمانه‌زنی رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز شنبه در بروکسل دونالد توسک نخست وزیر لهستان را به ریاست شورای اتحادیه اروپا انتخاب کرد. نخست وزیر لهستان تا پایان ماه مه 2017 یعنی حدود دو سال و نیم رئیس شورای اتحادیه اروپا خواهد بود. وی جانشین هرمن وان رامپوی می‌شود که این مقام را در حال حاضر عهده‌دار است. اجلاس سران اتحادیه اروپا همچنین خانم فردریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا را برای مدت 5 سال به عنوان مسئول روابط خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا انتخاب کرد که جانشین کاترین اشتون خواهد بود. انتخاب فردریکا موگرینی با انتقادهایی در درون اتحادیه اروپا روبرو بود. منتقدین بر این نظرند که وزیر خارجه ایتالیا تجربه لازم برای اجرای وظایف در یک چنین مقامی را ندارد. اما خانم موگرینی پس از انتخاب خود گفت باید به نسل جوانتر سیاستمداران در اتحادیه اروپا فرصت داده شود. فردریکا موگرینی که زاده روم و مادر دو فرزند است از سال 2008 نماینده در سنای روم بوده است و حدود 7 ماه است که اولین مقام اجرایی به عنوان وزیر خارجه ایتالیا را بر عهده دارد. فردریکا موگرینی دختر فلاویو موگرینی کارگردان نام‌آشنای ایتالیا است که در جوانی با گروه‌های ضد نژادپرستی و ضد خارجی ستیزی رابطه تنگاتنگی داشته و بلاگ نویس است، حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد و 4 زبان را روان صحبت می‌کند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان درباره انتخاب خانم موگرینی به جای کاترین اشتون و تأثیر احتمالی این انتخاب بر روی رابطه ایران با اتحادیه اروپا و به ویژه مذاکرات هسته‌ای در جریان به رادیو فردا چنین میگوید.
خب از دوست جنبه باید به این مسئله نگاه کردی که اینی که کلن خانم موگرینی یه مقداری توی مسائل مربوط وضعیت بین المللی و مناسبات اتحادیه اروپا بیش از پیش روی دیپلماسی، روی مذاکره و اینها تکیه داره با توجه به سابقهش و نوع موازنه که تا به امروز گرفته. از این جهت حتی در مورد اوکراین و این حرفا هم میگه نباید اروپا زیاد مثلا نفت روی آتش این بحران بریزه و باید بیش از پیش بدون اینکه زیاد روی تحریم ها تکیه بکنه پای مذاکرات بره. در مورد ایران هم به طور مشخص این ابراز امیدواری رو کرده که با توجه به نیازی که به خصوص حسن روحانی داره برای اینی که ایران رو از این بحران بیرون بیاره و این مسئله رو حل بکنه، امیدواری خاصی هست که به هر صورت مناقشه هسته‌ای به یک نتیجه مطلوبی برسه. با همه این احوال خب صحبت اینه که با توجه به خانم اشتون تا حالا این مسئولیت مذاکرات با ایران رو به عهده داشته، ایشون خب کماکان باقی بمونه در همون پست و تا نوامبر همین امسال که دوره مذاکرات با تموم بشه ایشون از این پست نره. اینه که خانم موگرینی ممکنه که نقش آنچنان مهمی در این زمینه بازی نکنه. با همه احوال باید در نظر گرفت که خانم موگرینی آنچنان هم خودش اختیار و قدرتی نداره و اختیارش یا موازش تابعی از موازه کل اتحادیه اروپا، نوع رابطش با کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و به خصوص شورای اروپا است که خب رهبران اروپا در اونجا تصمیم گیری میکنند.
روز شنبه اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین با تشدید بحران اوکراین به روسیه یک هفته فرصت داد تا برای آرامش در اوکراین گام بردارد، چه در غیر این صورت با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:10 است در تهران و همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم و ادامه میدیم این برنامه رو با چند گزارش و گفتگو دیگه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه از آمادگی خودش برای دیدار با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان خبر داد. این اظهارات در حاشیه دیدار با وزیر امور خارجه فنلاند بیان شده و آقای ظریف همینطور گفته آماده میزبانی از وزیر خارجه عربستان است. از بابک غفوری آذر بشنویم.
وزیر امور خارجه ایران میگوید در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با سعود الفیصل همتای عربستانیش دیدار خواهد کرد. او این خبر را روز یکشنبه در تهران در حاشیه یک نشست خبری با همتای فنلاندیش داد. ارکی تیومیویا وزیر امور خارجه فنلاند برای دیدار رسمی به تهران سفر کرده و با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است. آقای ظریف در نشست رسانه‌ای با آقای تیومیویا در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بهبود روابط میان ایران و عربستان گفته است عربستان از مهمترین کشورهای منطقه و دارای نقش و نفوذ گسترده است که برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد. آقای ظریف همچنین به سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان معاونش به ریاض اشاره کرده و گفته در دیدار امیر عبداللهیان با سعود الفیصل گفتگوهای مثبتی با نگرش به آینده میان دو طرف انجام شده است. او همچنین ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها زمینه را برای گسترش روابط فراهم کند. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط روابط میان ایران و عربستان در حالی بیان می شود که در سالهای اخیر روابط میان دو کشور به سردی گراییده بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند درباره تغییر شرایط در روابط میان دو کشور ایران و عربستان چنین می گوید.
به نظر می رسد بعد از دعوتی که از ایران شد در مراسم تحلیف آقای السیسی رئیس جمهور جدید مصر، از اون لحظه به بعد روابط به طرف کمی گرم شدن رفته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دولت السیسی پس از ساقط کردن اخوان المسلمین به قدرت رسید که آقای ولایتی گفته بود نزدیکترین نهله فکری به ما هستش و آقای السیسی این کودتا رو با کمک عربستان کردش. 2 ساعت پس از کودتا عربستان پیام تبریک برای آقای السیسی فرستاد و ایران با رفتن به مراسم تحلیف آقای السیسی و این سیگنال رو داد در عربستان که در موضوعات مورد نزاع مثل بحرین، مثل سوریه، مثل یمن هم جای مذاکره کردن هستش. به نظر میرسه آقای عبداللهیان بعد از سفرشون به ریاض راضی بودن از گفتگوهایی که با وزیر خارجه عربستان داشتن و موجبات سفر آقای ظریف اینک برقرار شده. با توجه به اینکه تا به حال ایشون 3 دعوت عربستان رو تا کنون اجابت نکرده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ایران در حالی خبر داده که با همتای عربستانیش در نیویورک دیدار خواهد کرد که همزمان از آمادگیش برای سفر به عربستان صحبت کرده و گفته از حضور سعود الفیصل در تهران نیز استقبال می کند. حسین علیزاده درباره احتمال انجام این سفرها در آینده چنین اعتقادی دارد.
پاسخ در اینجا هستش که ببینیم سطح منازعات دو کشور آیا پس از این ملاقات‌های خصوصی کاهش خواهد یافت یا نه. چون توجه دارید که اینک دو کشور ایران و عربستان یک قطب بندی در منطقه تبدیل شدن که از جمله در نوع جنگ نیابتی و همچنین جنگ و شیعه و سنی، هر دو این وضعیت هستش که به عنوان مثال ایران در رأس جنگ شیعه و سنی از شیعیان حوثی یمن، از شیعیان بحرین، از حکومت علوی سوریه حمایت کرده، متقابلا عربستان از دولت سنی بحرین، از دولت سنی یمن و از اپوزیسیون مسلح سنی سوریه حمایت کرده.
در جریان سفر وزیر خارجه فنلاند به تهران، محمد جواد ظریف همچنین از برگزاری نشست گروه 5 به اضافه 1 با ایران در سطح وزرا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده و همچنین از اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه برخی شرکت‌ها و نهادهای ایرانی انتقاد کرده است.
نماینده آمول در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اگر هیئت رئیسه مجلس طبق قانون عمل کنه و همه طرح‌های استیضاح نمایندگان رو اعلام و وصول کنه، دولت ظرف 2 هفته سقوط میکنه. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که وساطت نمایندگان میانه رو و عملکرد هیئت رئیسه مجلس رو عامل جلوگیری از سقوط دولت حسن روحانی خوانده. از رضا جمالی جزئیات رو بشنویم.
عزت الله یوسفیان مولا نماینده مجلس میگوید نیمی از وزرای دولت حسن روحانی در معرض استیضاح هستند و اگر مقاومت هیئت رئیسه و دیگر نمایندگان معتدل مجلس نبود، دولت ظرف 2 هفته سقوط میکرد. آقای یوسفیان مولا که با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده در این باره افسود متن استیضاح وزیر کشور در اختیار اوست، اما با وساطتی که کرده خواستار ادامه کار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شده است. عزت الله یوسفیان مولا از وزرای نیرو و آموزش و پرورش به عنوان دیگر وزیران در معرض استیضاح نام برده که به گفته او با مقاومت هیئت رئیسه و نمایندگان میانه رو از استیضاح آنها جلوگیری شده است. به گفته آقای یوسفیان مولا اگر هیئت رئیسه طبق قانون عمل کند و هر طرح استیضاحی را که نمایندگان می‌دهند اعلام وصول کند، دولت در عرض 2 هفته سقوط خواهد کرد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان درباره نقش و عملکرد هیئت رئیسه مجلس در جلوگیری و یا اجرای طرح‌های استیضاح به رادیو فردا میگوید:
هیئت رئیسه مجلس در مواردی به هر حال با رایزنی هایی که با نمایندگان پیگیر استیضاح انجام میده و برگزاری جلساتی بین وزرا و نمایندگان استیضاح کننده معمولا تلاش میکنه که مانع برگزاری استیضاح بشه. البته این خیلی به گرایش سیاسی هیئت رئیسه هم بستگی داره. معمولا در هر دوره مجلس تعداد زیادی استیضاح ها مطرح میشه توسط نمایندگان. یکی از دلایل هم این است که به هر حال نمایندگان مجلس برخی از مطالباتی رو از وزرا دارند و استیضاح یک حربه‌ای هست که اونها تهدید بکنن که اگر به هر حال اون مطالبات پاسخ داده نشه وزیر رو استیضاح میکنن و معمولا هیئت رئیسه مجلس تلاش میکنه در نهایت استیضاحهایی رو اعلام وصول بکنه که نمایندگان مجلس در انجام اون جدی هستند و اگر نمایندگان اراده جدی برای انجام یک استیضاح داشته باشن، هر چقدر هم به هر حال هیئت رئیسه بخواد مانع بشه و رایزنی بکنه، در نهایت اون استیضاح به نتیجه میرسه. همونطور که به هر حال در موضوع استیضاح آقای فرجی‌دانا با وجود به هر حال تلاشایی که آقای لاریجانی کرد در نهایت
بای فرجی‌دانا برکنار شدند. اظهارات نماینده آمول در مجلس شورای اسلامی از طرح‌های استیضاح دیگر وزرای دولت حسن روحانی در حالی است که هنوز 2 هفته نشده که از استیضاح و برکناری رضا فرجی‌دانا از وزارت علوم می‌گذرد. طرح استیضاح رضا فرجی‌دانا پس از کش و قوس‌های فراوان در 22 مرداد در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در 29 مرداد 145 نماینده مجلس رأی به برکناری او دادند. در جریان استیضاح رضا فرجی‌دانا برخی نمایندگان تندرو عمدتاً وابسته به جبهه پایداری در مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را متهم به جانبداری از وزیر پیشین علوم کردند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شود و علی لاریجانی نماینده قم از آغاز مجلس نهم در خرداد سال 91 تا کنون رئیس این نهاد است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. ادامه میدیم باز هم با یک گزارش دیگه. این بار وزیر پیشین نفت در ارتباط با پرونده بنزین‌های آلوده به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت احضار شده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 3 وکیل دادگستری در 11 خرداد سال جاری از وزیر نفت در دولت احمدی نژاد به دلیل تولید بنزین آلوده در زمان وزارتش شکایت کردند. بر پایه شکایت این 3 وکیل دادگستری و گزارش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همینطور گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر پیشین نفت به دستور باسپورس به دادسرا احضار شده. اساس این قوی می بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده موسوم به تولید بنزین‌های آلوده به دادسرا احضار شده است. پیمان حاج محمود عطار روز یک شنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که به دنبال شکایت او و دو تن از همکارانش مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت آقای میرکاظمی را احضار کرده است. به گفته او بازپرس پرونده پیش از احضار آقای میرکاظمی اقدام به استعلام از وزارت بهداشت و سازمان حفاظت از محیط زیست کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز اظهارات مصطفی ترک همدانی را بازتاب داده است که میگوید از آنجا که دلایلی مبنی بر بیماریزا بودن بنزین‌های تولیدی پتروشیمی به دست آمده است، بازپرس پرونده وزیر وقت نفت را در این زمینه احضار کرده است. در همین حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یکشنبه اعلام کرد که این سازمان اسناد و مدارک لازم در مورد پرونده بنزین‌های آلوده را به مراجع قضایی ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار تصریح کرد ما شاکی پرونده بنزین‌های آلوده نیستیم، اما از ما به عنوان مطلع دعوت شد و سازمان محیط زیست نیز تمام اسناد و مدارک لازم را تحویل داده است. مصطفی ترک همدانی 14 مرداد خبر داده بود که نماینده حقوقی سازمان محیط زیست با حضور در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت اسناد و مدارک آلوده بودن بنزین تولید پتروشیمی در دولت گذشته را ارائه کرده است. در همین رابطه حمید علیزاده خبرنگار محیط زیست در تهران در رابطه با آلودگی هوا در سال 92 به رادیو فردا چنین گفته بود.
سال 92 بر خلاف سالهای قبلی که همیشه صحبت سر ریزگرد بود و تقصیرها به جهت کشور همسایه بود، علاوه بر اینکه ریزگردها آنجا عوامل آلودگی هوا محسوب میشدن، بحث سوخت و خودرو این بار دیگه از طرف دولت به صورت رسمی مطرح شد. اینکه همیشه وزارت نفت و وزارت صنایع خصوصا خودروسازها فرار میکردن زیر بار مسئولیتشون، مثل سالهای گذشته از آلودگی هوا روزی که باوجود هوا پاک بود ما روزهای ناسالم و بعضاً خطرناک داشتیم، تعداد روزهای سالممون نسبتاً قابل قبول بود، ولی فکر نمی‌کنم که تعداد روزهای پاکمون به 10 روز رسیده باشه.
به گفته مصطفی ترک همدانی سازمان محیط زیست یه اسنادی به دادسرا اعلام کرده است که میزان آلاینده های موجود در جایگاه های ارزی سوخت در سال 91 بسیار زیاد بوده و در سال 92 کاهش چشمگیری داشته است. مصطفی ترک همدانی، پیمان حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی 3 وکیل دادگستری 11 خرداد ماه با حضور در دادسرای کارکنان دولت از مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد به اتهام تولید بنزین آلوده در زمان وزارتش شکایت کردند. این 3 وکیل دادگستری آقای میرکاظمی را به اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم متهم کردند. مسعود میرکاظمی متقابلاً از این 3 وکیل دادگستری به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به رئیس قوه قضاییه شکایت کرده است. ایران تا سال 1388 میزان 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تأمین می‌کرد، اما به خاطر تحریم‌های غرب در مورد بنزین، کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست‌های شیمیایی و بعضاً خطرناک روانی جایگاه‌ها کرد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد احضار مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت در ارتباط با پرونده بنزین‌های آلوده که به دادسرا کارکنان دولت احضار شده. اما ادامه میدیم و یک گزارش دیگه میشنویم. بعد از خبرهای مختلف در مورد طرح موسوم به تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران، حالا نوبت به محدودیت و ممنوعیت کار زنان در بعضی از مکان‌ها مثل کافی شاپ‌ها رسیده. طرحی که به تازگی رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی اون رو البته مطرح کرده. در چند ماه اخیر خبرهای مختلفی از اجرای برخی سیاست‌ها برای چگونگی کار زنان در ایران و اشتغال آنها منتشر شده که با موضوع‌هایی مثل توجه به جایگاه خانواده و تکریم شخصیت زنان مطرح شده. بیشتر از بنیامین صدر.
پس از فروکش کردن بازتاب‌های طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران، این بار رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی میگوید که کار زنان در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و فضای عمومی سفره خانه های سنتی هم ممنوع است. خلیل هلالی، رئیس پلیس اماکن ناجا، روز شنبه به خبرگزاری تسنیم در ایران گفت کار زنان در قهوه خانه ها ممنوع است، هرچند اخذ پروانه برای کسب قهوه خانه از سوی زنان بلامانه است. به گفته رئیس پلیس اماکن ناجا، با توجه به اینکه سفره‌خانه‌های سنتی پذیرای خانواده‌ها هستند، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانه است و کار زنان هم در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره‌خانه‌ها ممنوعیتی ندارد، ولی اشتغال زنان در مکان عمومی سفره‌خانه ممنوع است. این در شرایطی است که رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی در سخنان خود به قوانینی که کار زنان در کافی شاپ‌ها، قهوه‌خانه‌ها و فضای عمومی سفره‌خانه‌های سنتی را ممنوع می‌کند هیچ اشاره‌ای نکرد. به دنبال این اظهار نظر، نعمت احمدی، حقوقدان، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که برابر قوانین موجود هیچ منعی برای کار کردن زنان در کافی شاپ‌ها وجود ندارد. به گفته آقای احمدی، قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند قانون ایران هر گونه اعمال تبعیض جنسیتی را منع کرده است و در قانون کار نیز تنها کارگران زن از انجام مشاغل سخت و طاقت فرسا منع شدند. موضوع ممنوعیت کار زنان در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی در حالی مطرح می شود که به تازگی موضوع تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران، موضوع اختلاف بین مسئولان دولت و مدیران شهرداری تهران شد. شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف روز 27 اردیبهشت ماه گذشته در صورت جلسه ای از مدیران خود خواست تا جایی که امکان دارد محل استقرار زنان و مردان را از یکدیگر جدا کنند. اما از سوی دیگر در واکنش به این موضوع، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این تصمیم را خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست و خواستار لغو این دستورالعمل شد. مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران، به عنوان یکی از موافقان این طرح به شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
از نگاه بنده دقیقاً در راستای تکریم بانوان، ادای حق و حقوق بانوان، توجه به شخصیت، حقوق، کرامت، منزلت و شأن بانوان داره قدم برداشت.
بر اساس گزارش‌های دولتی، بیکاری زنان در ایران حدوداً 2 برابر مردان است. مرکز آمار ایران در تیر ماه نرخ بیکاری مردان ایرانی را بیش از 9% و نرخ بیکاری زنان را حدود 19% اعلام کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. یک شنبه 9 شهریور ماه، سال روز درگذشت فرهاد، خواننده ترانه‌های مرد تنها و جمعه و بوی عیدی است. این هنرمند صاحب سگ در سال 1322 در تهران به دنیا آمد و در 59 سالگی در فرانسه درگذشت. شهرام میریان به بهانه سالمرگ فرهاد مهراد با اسفندیار منفردزاده، آهنگسازی، صحبت کرده که با او زیاد کار کرده بود.
فرهاد در خانواده‌ای که اهل موسیقی و هنر بودن زندگی می‌کرد، برادر ویولون می‌زد، فرهاد به ویولونسل علاقمند میشه و بعد گیتار رو انتخاب میکنه و نوازندگی رو شروع میکنه. با گروه بلاکتس که شروع به کار کرد، گروه یکی از گروه‌های خوب ایران و تهران بود که در کوچینی در نهایت مستقر شدن و آهنگ‌های فقط غیر ایرانی می‌خوندن.
تا اونجا که من اطلاع دارم، آقای منفردزاده، شما فرهاد رو راضی کردین که ترانه‌های فارسی هم بخونه.
فقط برای فیلم رضا موتوری در ایران برای اولین بار من می‌خواستم انجام بدم که ترانه لبخانی نشه، به اصطلاح در فیلم بخشی از موسیقی متن فیلم باشه. به صدای فرهاد فکر کردم که استثنایی بود، بنابراین رفتم سراغش و ازش خواهش کردم و مشروط آمد و خوند و رضایت خودش اعلام کرد و اینجا دوستی من با او تازه بعد از این شروع شد.
شما به عنوان یک آهنگساز مطرح و سرشناس، راز ماندگاری صدای فرهاد رو در چه میدونید؟
من خیال میکنم که شروع فارسی خوندن فرهاد با مرد تنها و جمعه با این نوع خوندن، این ژانر رو در واقع با خودش حفظ کرد و نگه داشت. من 10 تا بیشتر براش کار انجام ندادم، بنابراین خود صدا دیگه تفکر برانگیز بود، شنونده رو به فکر کردن وادار میکنه، نه به بیخبری و بیخیالی. و این ژانری که روش ایستادگی کرد، به نظر من باعث شد که موفق بشه و ماندگار.
آقای منفرد‌زاده، من شنیدم وقتی صحبت از فرهاد میشه شما از او به عنوان یک مسلمان هم یاد میکنید.
بله دقیقا، فرهاد باورمندی بود به اسلام، اسلام رو با مطالعه درک کرده بود، میدونست که در اسلام سوزاندن جسد درست نبود با بینش اسلامی. به دکتر معالجش وقتی که در فرانسه و پاریس بود، فرهاد وصیت کرده بود که بسوزوننش و قرار سوزاندن گذاشته شده بود و جسد رو بوده شد توسط بستگان درجه یک که این کار انجام نشه. پشتش هم سفارت ایران بود، البته اینا پرسش کردیم، به هر حال به وصیت فرهاد رعایت نکردند و جسد رفت از 50 کیلومتری پاریس دفن شد.
ز کوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو ای شور بوم غمین، تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
شهرام میریان با اسفندیار منفردزاده آهنگساز گفتگو میکرد درباره فرهاد مهراد. خیلی متشکریم که در نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید.